بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 52 سطر 4. و اما سوره فقط تقال للماهیت التي اذا حصلت في الماده قومتها نوعا. بحثمون در علل بود، یعنی اصناف علل رو بحث میکردیم. ابتدا بحث در علت فاعلی داشتیم، بعد در علت مادی بحث کردیم. دو تا از علت‌ها باقی موندن که درباره اونها هم باید بحث کنیم. یکی علت سوری است و دیگری علت قائی. قبل از اینکه وارد بحث در علت سوری بشند، اطلاقات صورت رو ذکر می‌کنن که صورت بر چه چیزهای اطلاق میشه. 8 تا اطلاق برای صورت هست که اینجا ذکر میشن. بعد از اینکه اطلاقات ذکر شدن، میپردازن به این مطلب که در بین این صورتهایی که گفتیم کدومشون از مبادی و علل حساب میشه. و وقت درباره علت سوری از اینجا بحث شروع میشه. اما اطلاقات صورت، گاهی صورت گفته می شود به چیزی که اگر در ماده حلول کند به ماده قوام می دهد و ماده رو نوع می سازد، یعنی با خودش که در ماده حلول می کنه نوع ساخته می شه. هم به ماده قوام می ده، هم نوع رو می سازه. مثلا فرض کنید که صورت انسانیت که در ماده انسان وارد میشه، یا مثل صورت هوایی که در هیولا وارد میشه. چون در ماده انسان ما صورت رو داریم و ماده انسان هیولای خالی نیست، ماده ثانی است، صورت وجود داره. اما نوع انسانی نیست، اون ماده نوع انسانی نیست مگر صورت انسانی بهش وارد بشه، اون وقت نوع انسانی درست میشه. در ماده هوا صورتی وجود نداره. وقتی صورت هوایی ملحق میشه و حلول میکنه، تازه هوا ساخته میشه، نوع هوا درست میشه. پس هر دو نوع ماده اگر صورت درشون حلول کنه با صورت میشون نوع، و هر دو نوع صورت ماده رو نوع میکنن. اما در یکی از این دو مثالی که عرض شد، ماده هیولای اولاست، صورت نداره، برای اولین بار صورت میگیره. در یکی دیگه ماده هیولای اولا نیست، ماده ثانی است، صورت داره ولی صورت انسانی نداره. وقتی صورت انسانی بهش بدیم یه نوع خاص میشه. بنابراین در هر دو قسم صورت اگر حلول کند ماده رو نوع میسازد. منتها عرض کردم در یک قسم ماده بالقوه است و با صورت بالفعل میشه، در یک قسم ماده بالفعل شده منتها نه بالفعلی که انسان بشه، و با آمدن صورت انسان میشه. این فرق هست، منتها این فرق در اینجا الان لحاظ نمیشه، چون ما میخوام بیان کنیم صورتی رو که با حلولش نوع میسازه. حالا قوام به ماده میدهد و ماده رو بالفعل میکند یا نه، اون الان بحث نمی کنیم. میتونه ماده رو بالفعل کنه، میتونه ماده قبلا بالفعل باشه. اما توجه کنید این نکته رو هم باید ملاحظه کنیم که هر صورتی ماده رو نسبت به خود این صورت بالفعل میکنه. ولو ماده بالفعل باشه، اما بالفعل ماده این صورت نیست مگر صورت ملحق بشه. وقت در اون حالت این ماده می شود ماده بالفعل برای این صورت. پس اگر بالفعل رو به این نحوه معنا کنیم، همه ماده ها با گرفتن صورت بالفعل می شود. ولی اگر بالفعل رو در مقابل قوه محض بگیریم، بین ماده ها فرقه. اونی که هیولای اولاست قوه محضه، اونی که ماده ثانی است قوه محض نیست. تفاوت اینجاست. خب این قسم اول از ماده بود که در این قسم توجه کردید اطلاق قسم اول از صورت بود. در این قسم صورت اطلاق می شد بر چیزی که در ماده حلول می کنه و ماده رو قوام نوعی می بخشه و یک نوع متقوم می سازه. ماده در اینجا اگر وجود ذهنی پیدا کنه و بعد قابل حمل بشه میشه جنس. یعنی همین ماده است که بالاخره با ذهنی کردنش و بعد لا به شرط ساختنش میشه جنس. تا وقتی به شرط لاس ماده است، چه در خارج چه در ذهن. وقتی آمد تو ذهن بعد از بعض به شرط لایی در آمد، لا به شرط لحاظ شد، میشه جنس. من این اطلاقات رو دونه دونه میخونم، هشتا رو پشت سر هم نمیگم. حالا که این خونده شد تطبیقش میکنم. صفحه 52 سطر 4. و اما صورت درباره علت مادی و فاعلی بحث شد، اما درباره صورت میخواد بحث بشه. بعد از اینکه درباره صورت بحث شد، علت صوری هم مطرح بشه. اما صورت فقط تقال و للماهیت علتی اذا حصلت فی الماده قومت ها نوعن. صورت به ماهیتی گفته میشه که اگر در ماده حاصل شود، ماده رو به عنوان یک نوع تقویم میکند، یعنی ماده رو نوع میسازد. ماده ای که نوع نبوده نوع میسازه. حالا ماده ای که اصلا هیچ نوعی نبوده یا این نوع نبوده. ماده ای که هیچ نوع نبوده مثل ماده هوا که با آمدن صورت هوایی تازه اولی نوع میشه، میشه هوا. اما ماده ای که این نوع نبوده ولی قبلا نوع دیگه بوده، مثل مثلا عناصری که کنار هم جمع شدن، هر کدومشون نوعی بودن، کنار هم جمع شدن نوع انسانی نبودن، با آمدن صورت انسانی نوع انسانی درست میشه. پس در هر دو حالت ماده به توسط صورت میشود نوع. نه خود ماده بشه نوع، با صورت میشه نوع. قوام میدهد به ماده و ماده رو نوع میکند. خود صورت هم ماهیته، از سنخ وجود نمیگیرن. مشا صورت از سنخ وجود نمیدونن، صدر از سنخ وجود قرار میده. اینا میگن ماهیته. فقط تقال و للماهیت علتی. این اطلاق اول بود. اطلاق دوم، خود نوع رو، خود نوع رو که مرکب است از ماده و صورت، صورت می نامند. یعنی اطلاق صورت می شود در این ماهیت مرکب. در اطلاق اول صورت اطلاق شد برای جزء نوع، در این اطلاق دوم صورت اطلاق می شود برای خود نوع. این هم اطلاق دوم. و یقال صورتن لنفس نوع. گاهی صورت گفته می شود و برای نفس نو، یعنی صورت وضع میشه و اطلاق میشه به خود نو. این دو اطلاق. اطلاق سوم، گاهی صورت گفته میشه همین صورتی که در عرف رایجه. مثلا میگن صورت شی یعنی شکل شی، یعنی اون خطوط و زوایا و امثال ذالکی که برای شی هست. همین که مثلا به صورت انسان اطلاق میشه، نه صورت انسانیت انسان، همین صورت انسان. میگن مثلا فلانی مثلا صورتش سفید است، مثلا سیاه است، زیباست، زشته و امثال ذلک. اینم یه اطلاق صورته که این صورت در واقع عرضه، ماهیته، ولی ماهیت عرضه، نه ماهیتی جوهری. و یقال صورتن شکل و تخطیط خاصه برای شکل و خطوطی که در یک شکل وجود داره. خاصه یعنی بدون اینکه بر مادهش یا بر اون جوهرش اطلاق کنیم، فقط بر همین عرض تنها اطلاق صورت میکنیم. این سه تا اطلاق بود. اطلاق چهارون، هیئت اجتماعی رو گاهی صورت میگن، مثلا میگن صورت لشکر یا صورت بیت، که اجتماع دیوارها و کف و سقف یا اجتماع افراد در لشکر باعث پیدایش صورت میشه. این صورت همون هیئت اجتماعی است. اینم باز میبینید که یه نوع عرضه، ولی بهش اطلاق صورت میکنه. و یقال صوره لهیئت الاجتماع که صورت الاسکر و صورت المقدمات المخترنه. در قیاس هم گفته میشه مثلا صورت قیاس. صورت قیاس یعنی اون اجتماع و هیئت اجتماعی که روی دو مقدمه قیاس وارد میشه. دو مقدمه قیاس وقتی کنار هم قرار میگیرن یه هیئتی پیدا میکنن، به اون هیئت گفته میشود صورت، یعنی صورت قیاس، که اون هیئت هیئت اجتماعیه. پس گاهی به هیئت اجتماعی گفته میشود صورت، که صورت الاسکره و صورت المقدمات مخترنه، نه صورت مقدمات جدا جدا، چون صورت مقدمات هم خودشون صورتند. یعنی خود صغرا رو که ملاحظه کنید یه موضوع داره، یه محمول داره، و همین موضوع و محمول یه صورتی دارن. مثلا صورت صورت حمليه است یا صورت صورت شرطیه است. الان به اون نمیخوان بگیم صورت، الان به اجتماعشون میخوان بگیم صورت، یعنی اجتماع دو مقدمه. اون هیئت اجتماعی رو ما میخوان بگیم صورت، نه اون صورت مقدمه قیاس رو، مگر اینکه در اون صورت مقدمه قیاس اجتماع موضوع و محمول رو لحاظ کنید. اگه اجتماع موضوع و محمول لحاظ کردید، باز اونجا هیئت اجتماعی دارید و بر اون میتونید اطلاق صورت کنید. این چهار تا اطلاق. اطلاق پنجم، به نظام گاهی گفته می شود صورت، اما نظام مستحفظ. نظام دو قسمه، نظام مستحفظ داریم، نظام مستفسد داریم. نظامی که فاسد میشه، مثلا فرض کنید که یک بین اشیایی نظامی برقرار میشه، ولی نظامی که پایدار نیست، این بعدن اطلاق صورت برای این نظام هم میشه، بعدن اینو بطرح میکنیم. اما الان نظام مستحفظ رو میگیم صورت. نظام مستحفظ یعنی نظامی که حفظ بشه، دوام داشته باشه، مثل یک شریعت، یک دین. این نظام وقتی دوام داشته باشه بهش میگن نظام مستحفظ، و بهش اطلاق صورت هم میشه. بر شریعت اطلاق صورت میکنیم، بر نظام شریعت، بر اون نظمی که بین قوانینش اطلاق صورت میشه. و اون نظام هم نظام مستحفظه. از که در شریعت یک امریست بالاخره دوام پیدا میکنه، حالا تا ابد نمونه. بعضی شریعت ها موقت بودن، ولی بالاخره در همون موقت بودنشون محفوظ بودن. و یقال سوره لنظام المستحفظ کش شریعه. ششمین اطلاق، و یقال صوره لکل هیئت کیف کانت. صورت هر جور باشه، چه صورت اجتماع باشد، چه صورت غیر اجتماع باشد، مثل حلول سواد در موضوعی، اینم صورت، یا نظام مستحفظ باشه، نظام مستفسد باشه، هر چی باشد، هر هیئتی باشه به صورت گفته میشه. اینو قبلا هم گفته بودیم که گاهی اطلاق صورت می شود بر هیئت، همونطور که گاهی اطلاق هیئت می شود بر صورت. یادتون هست که هیئت صورت گاهی جای همدیگر رو می گرفتن. می گفتیم هیئت رایج است که امر عرضی باشد، صورت امر جوهری باشه، ولی گاهی ما صورت رو که برای جوهر بود بر هیئتی هم که برای عرضه اطلاق می کردن. و یقال و صورت لکل هیئت کیف کاند، به هر هیئتی هر جور که باشه چه هیئت اجتماعی باشه، چه هیئت غیر اجتماعی باشه، چه نظام باشه، نظامم چه مستفسد باشه، چه مستفز باشه، به همشون صورت گفته میشه. اینم اطلاق ششم. اطلاق هفتم، به حقیقت هر شیء هم جوهر گفته میشه. چه حقیقت جوهر، به حقیقت هر شیء صورت گفته میشه. چه حقیقت حقیقت جوهری باشد، چه حقیقت عرضی باشه، به همشون گفته میشه صورت. به حقیقت شی گفته میشه صورت. اینجا یه سوالی مطرحه و اون اینه که شما گفتید در دومین اطلاقتون گفتید یقال و صورتن لنفس نوع، به خود نوع ما صورت میگیم، به نوع اطلاق صورت میکنیم. الان هم میگید که به حقیقت شی چه جوهر باشه چه عرض باشه اطلاق صورت میکنیم. حقیقت شی همون نوعیتشه، همون ماهیتشه، ماهیت هم همون نوعیته. چه فرقی بین اطلاق دوم و این اطلاق هفتمه؟ در اطلاق دوم هم شما صورت رو اطلاق کردید بر نوع، در اینجا هم دارید اطلاق میکنید بر نوع. جواب میدن این با نوع فرق میکنه. این اطلاق صورت عام است از اون اطلاقی که بر نوع بود. در اطلاق دوم صورت فقط بر نوع اطلاق میشد. در این اطلاق هفتم صورت بر حقیقت شی اطلاق میشه، ولو اون حقیقت شی جنس عالی باشه. جنس عالی یه نوع نیست، نه نوع حقیقی است نه نوع اضافی. حالا بقیه باز جنس های متوسط نوع اضافی هستن، جنس عالی نوع اضافی هم نیست، نه نوع حقیقی است نه نوع اضافی، در این حال حقیقتی دارد، بر اون حقیقت از صورت اطلاق میشود. پس اطلاق صورت بر حقیقت اعم است از اطلاق صورت بر نوع، یعنی مصادیق بیشتری داره، در حالی که نوع مصادیقش کمتره. این تفاوت بین اطلاق دوم و اطلاق هفتم هست. و یقال صورت لحقیقت کل شیء، کان جوهرن نیست سوا اون کان اون شیء جوهرن او عرضن. و یفارق نوع، یعنی این اطلاق هفتم با اون اطلاق دوم فرق میکنه، یعنی فرق دارد این صورتی که بر حقیقت اطلاق میشود با صورتی که بر نوع اطلاق میشد. چرا فرق داره؟ فإن هذا، یعنی این صورت به اطلاق هفتم، قد یقال للجنس الاعلا، در حالی که صورت به اطلاق دوم بر جنس اعلا اطلاق نمیشد، فقط بر نوع اطلاق میشد. جنس اعلا جنس اعلا، بله دیگه جنس اعلا هست. بله بله، یفارق النوع، یفارق النوع، یعنی این صورت به این اطلاق فرق می کند با نوع. بله، جنس اعلا چه جنس عرض باشه چه جوهر باشه فرقی نمی کند. هشتمین اطلاق صورت به معقولات گفته می شود صورت. صورت عقلیه که در ذهن تصور می کنیم اون رو هم بهش میگن صورت. و روب مقیر از صوره للمعقولات المفارقت للماده، به معقولاتی که مفارق ماده هستن یعنی مجردن گاهی اطلاق صورت میشه. این هشتمین اطلاق صورت بود. بحث در اطلاقات صورت تمام شد و روشن شد که صورت بر هشت چیز میتونه اطلاق بشه. حالا از و صورت المأخوذه میخوام وارد بحث در علت سوری بشیم. تا اینجا بحث استطرادی بود، یعنی اطلاقات صورت بود. بحث اصلی ما علت سوریه بود. ما به مناسبت درباره صورت بحث کردیم. حالا میخوام ببینیم که در کدام یکی از این اطلاقات علت سوریه رو میتونیم بیابیم. علت سوریه که یکی از مبادیه، کدام یکی از ایناست؟ میفرماد که اون قسم اولی که گفتیم که صورت در ماده حلول میکنه، در اون قسم اول صورت میشود مبدا. یک بار مبدا است للمرکب، یک بار مبدا است للمادتی که محل این صورت شده. ولی مبدئیتش برای مرکب فرق میکند با مبدئیتش برای اون ماده. مبدع مرکب است از این باب که جزئی از مرکب شده و علت داخلی مرکبه، و علت ماده است از این جهت که حالت فاعلی نسبت به ماده پیدا کرده و علت خارجی ماده شده. علت داخلی مرکبه و علت خارجی ماده است. مرکب از دو جزء تشکیل میشه که یک جزءش صورتی. پس صورت جزء است و از باب جزء بودن علتی، یعنی علت قوامه. اما صورت نسبت به ماده به نحو دیگری علته، یعنی علتی است که این بالقوه رو بالفعل میکنه و بهش قوام وجودی میده، نه قوام ماهوی. مرکب به مرکب قوام ماهوی میده، یعنی ماهیت مرکب ترکیب میشه از ماده و صورت، اما به محل و به ماده این صورت قوام ماهوی نمیده. یعنی ماده را اگه بخوان تعریف کنید، تعریفش نمی کنید به تعریفی که در صورت اخذ بشه، بلکه به ماده وجود میده، زیرا که صورت شریکت العله است برای ماده. این صورتی که جزء مبادی به حساب میاد، این نسبت به مرکب مبدعیت داره، نسبت به ماده مبدعیت داره. نسبت به مرکب به نحوی مبدعیت دارد، نسبت به ماده به نحو دیگر. نسبت به مرکب علت قوامه، قوام ماهوی. نسبت به ماده علت قوامه، قوام وجودی. به تعبیر دیگر نسبت به ماده فاعل است، یعنی شریکت العله است. نسبت به مرکب علت مادی است، یعنی جزءه. که اینا روشنه. و خود ماده جزء مرکبه و علت مادی به حساب میاد، صورت هم جزء مرکبه و علت صوری به حساب میاد. منتها ماده جزء بالقوه مرکب است و صورت جزء بالفعل مرکب. اگر ماده تنها باشد، شی یعنی مرکب بالقوه موجود است نه بالفعل. وقتی صورت به ماده افاضه میشه، اون وقت اون شی یعنی مرکب بالفعل موجود میشه. البته ماده رو ما به تنهایی نداریم، ولی در ماده ثانیه میتونیم این فرض رو داشته باشیم که ماده به تنهایی باشه. ماده به تنهایی اگر موجوده، شیء مرکب بالقوه موجوده. مثلا عناصر رو ملاحظه میکنیم، میگیم که این عناصر بالقوه انسانند، ولی وقتی صورت به این صورت انسانی به این عناصر داده میشه، گفته میشود که این عناصر بالفعل انسان شدند. پس ماده تا وقتی صورت نگرفته بالقوه اون مرکب است، بعد از اینکه صورت میگیره بالفعل همون مرکب میشه. پس ماده میشود جزء بالقوه مرکب، یعنی جزئی که مرکب با وجود اون جزء بالقوه موجود است، و صورت میشه جزء بالفعل مرکب، یعنی جزئی که با آمدن او مرکب میشود بالفعل. و صورت المأخوذة احد المبادی، صورتی که یکی از مبادی و علل شمرده میشه و در وقتی علت ها رو میشموریم، او رو هم میشموریم، هیه بالقیاس علل مرکب منها و من الماده انها جز اون له یوجبه بالفعل فی مثله. این عبارت اینطوره: صورتی که ماخوذ از احد المباده بالقیاس الی المرکب منها و من الماده انها جزء له است، که انها جزء له رو من خبر گرفتم. اگر کسی بخواد هیه بالقیاس الی المرکب منها و من الماده رو خبر بگیره اشکالی نداره، ولی انها رو بیان میگیره. اینطور میشه صورت که یکی از مبادی است همون صورت است وقتی که بالقیاس الی المرکب منها و من الماده سنجیده شود، که منها و من الماده متعلق به مرکبه، یعنی چیزی که مرکب است من از صوره و من الماده، اون وقت صورت علت مادی است بالقیاس به این مرکب. اون وقت چطور صورتی است، چطور علتی است؟ انها جزء له، که انها جزء له رو ما بیان میگیریم. اما اونطور که اول معنا کردم ظاهرا زبون تره که انها جزء له رو خبر بگیریم. صورتی که عقص می شود به عنوان یکی از مبادی و علت به حساب میاد، صورتی است که چیزی است که بالقیاس الی المرکب منها و من الماده انها جزء من المرکب به حساب میاد، یعنی به عنوان جزء مرکب به حساب میاد. که یوجبه بالفعل فی مثلهی، موجب مرکب می شود بالفعل، یعنی چون نکه علت تعبیر به یوجب میکنه، چون علت هم موجب معلوله، در اینجا تعبیر به یوجب میکنه. یوجبه بالفعل یعنی اون مرکب رو بالفعل میکند، بالفعل میسازد. فی مثلهی یعنی در مثل چنین مرکبی جزء بالفعل حساب میشه. والماده جزء لا یوجبه بالفعل، ماده جزئی است که موجب مرکب بالفعل نیست بلکه امر بالقوه است، یعنی مرکب با وجود ماده می شود بالقوه، با وجود صورت می شود بالفعل. فإن وجود ماده لا یکفی فی کون شیء بالفعل بل فی کون شیء بالقوه، وجود ماده کافی نیست در این که شیء بالفعل بشه بلکه در این که شیء بالقوه باشه. این داره جزء بالقوه و بالفعل توضیح میده. جزء بالقوه یعنی جزئی که اگر موجود شد مرکب با اون جزء هنوز بالقوه است. جزء بالفعل یعنی جزئی که اگر موجود شد مرکب با وجود اون جزء بالفعل میشه. فلیس شیء و هو ما هو به مادتهی، شیء ماهیت خودش را ندارد، اون آنچه که هست نمی شود به وسیله مادهش، به وسیله ماده آنچه که هست نمی شود، به وسیله صورت آنچه که هست می شود. یعنی اگر ما بخواهیم شیء رو اونطور که هست ملاحظه کنیم، مادهش به تنهایی کافی نیست بلکه صورت باید بیاید تا شیء بشود اونطور که هست. فلسه شیء، شیء یعنی شیء مرکب، هو ما هو، شیء اون چیزی که هست نیست به توسط مادهش، به توسط مادهش اون چیزی که باید باشد نشده بلکه به توسط صورت اون چیزی که باید بشود میشود. بل به وجود صورت یسیر و شیء بالفعل، شیء به وسیله صورت بالفعل میشه و خود اون شیء میشه. پس با آمدن شیء شیء تحقق پیدا، با آمدن صورت شیء تحقق پیدا میکنه، نه با آمدن ماده. تا اینجا ایشون صورت رو در فرضی که بخواد علت برای مرکب باشه بیان کرد. الان میخواد بگه صورت علت بشه برای ماده. عرض کردیم صورت علت هست، دو تا علیت داره، یکی نسبت به مرکب، یکی نسبت به ماده. نسبت به مرکب توضیح داده شد، نسبت به ماده الان میخواد گفته بشه. اما تقویم و صورت للماده فعلا نوع آخر، این که صورت مقوم ماده است و در نتیجه علت هست نسبت به ماده، این الان نوع آخر است، یعنی غیر از تقویمش للمرکب است. تقویمش للمرکب به نحوی بود، تقویمش للماده به نحوی دیگر است. تمام شد. پس تا اینجا اطلاقات صورت گفته شد و بیان شد که علت سوری چیست و توضیح داده شد که نسبت به دو چیز ما علت سوری داریم. حالا میخوام علت سوریه رو به دو قسم تقسیم کنیم، دو تا اطلاق داشت، یکی اطلاق نسبت به مرکب، یکی اطلاق نسبت به ماده. الان اونی که اطلاق میشد نسبت به مرکب، اون رو الان میخوام به دو قسم تقسیم کنیم. زیرا شی یا مرکب است از جوهر و جوهر، یعنی از ماده و صورت، این چنین صورتی به ماده قوام میدهد و جزء مرکب میشود. به لحاظ این که مرکب رو ساخته جزء مرکبه، به لحاظ این که ماده رو بالفعل کرده و قوام وجودی بهش داده، علت ماده است. پس هم علت هست للمرکب، هم علت هست للماده، و در هر دو هم مقوم است. هم مقوم مرکب، هم مقوم ماده است. این از کدام علت سوری که نسبت به مرکب لحاظ میشه داریم تقسیم میکنیم. اینطور نیست، البته قسم دوم شاید اینطور باشه، ولی قسم اولش اینطور نیست. ما علت سوری رو که مطلقا گفتیم داریم تقسیم میکنیم، چه علت سوری باشد برای ماده، چه علت سوری باشه برای مرکب. الان میخوام اینطوری بگیم، این علت سوری گاهی قوام دهنده است به ماده و قوام دهنده است به مرکب. گاهی قوام دهنده است به مرکب، اما قوام دهنده به ماده نیست. مثلا یک نوع رو ملاحظه کنید، این نوع مرکب است از ماده و صورت. صورت هم به ماده قوام میده از این جهت که ماده رو بالفعل میکنه، هم به مرکب قوام میده از این جهت که با آمدنش مرکب رو میسازه. این نوع رو که ملاحظه کنید، صورت میبینید که مقومه، هم مقوم ماده هم مقوم مرکب. اما اگر یه صنف رو ملاحظه کنید، صنف مثلا انسان سفید پوست، این یه صنفه، سفید پوستی صورته، انسان ماده است. ماده قوامش از سفید پوستی نمیگیره. پس این عرض و این هیئت که عبارت بود از سفید پوستی مقوم ماده نیست. ماده قبلا به وسیله صورت انسانی قوامش رو پیدا کرده، اما مقوم مرکب هست. یعنی صنف به محب و صنفون احتیاج دارد به نوع به علاوه عرض، یعنی انسان به علاوه سفید پوستی احتیاج به این دوتا داره. مرکب احتیاج داره به این صورت به علاوه ماده. پس این صورت مقوم مرکب هست ولی مقوم ماده نیست، چون ماده قبل از اینکه این صورت عرضی عارض بشه قوامش رو به توسط یه صورت جوهری گرفته. پس این صورت دیگه تو مقوم اون نمیشه. توجه کردید که همین علت سوری رو که میتوانیم نسبت به ماده علت سوری بگیریم، نسبت به مرکب علت سوری بگیریم، به دو قسم تقسیم کردیم. یک قسم این چنین بود که صورتش هم مقوم بود نسبت به ماده، هم مقوم بود نسبت به مرکب، این عبارت بود از صورت جوهری. یک قسم صورتی بود که مقوم بود نسبت به مرکب ولی مقوم نبود نسبت به ماده، و این عبارت بود از صورت عرضی. این صورت عرضی مقوم ماده نشد ولی مقوم مرکب من المادت و العرض شد. روشن دیگه، این بحث بیشتر از این نمیخواد. ولی علت السوری قد تکون بالقیاس الى جنس او نوع. گاهی علت السوری علت السوری است نسبت به جنسی که جنس رو قوام میدهد یا نوعی مرکبی رو میسازد. و هو صورت التي تقوم الماده، این صورت مقوم ماده است، همونطور که مقوم مرکبه، همونطور که مقوم مرکبه مقوم ماده است. هم به نوع قوام میدهد که غیر نوع رو میسازد، هم به ماده قوام میدهد که ماده رو بالفعل میکند، یعنی به جنس قوام میدهد. وقد تكون بالقياس الى الصنف، گاهی این علت سوری بالقياس الى الصنف علت سوری است، یعنی نسبت به صنف علت، نسبت به ماده علت نیست. نسبت به صنف که مرکب من المادت و العرضه میشه علت، چون جزئی از اموری است که این مرکب رو می‌سازه، اما نسبت به ماده علت نمیشه، چون ماده قوامش رو از این صورت عرضی نگرفته، قوامش رو از قبل داشته. فقط تکون بالقیاس الی صنف، گاهی علت سوری است بالقیاس الی صنف، یعنی نسبت به صنف علته و سازنده صنفه که مرکب من الماده و العرضه. و هو صورت التی قد قامت الماده دونها نوعا، صورتی است که ماده بدون او قوام نوعی پیدا کرده، یعنی به وسیله دیگری قوام نوعی پیدا کرده، پس این صورت نسبت به ماده نمیتونه علت باشه. و هو تار اون علیها، این چنین صورتی تاره است بر ماده، نه اینکه سازنده ماده و قوام دهنده به ماده باشه. پس نسبت به ماده عرض به حساب میاد، نه مقوم، ولو نسبت به مرکب مقوم حساب شد. مثل صورت شکل سریر، شکل برای سریر علت، برای سریر علت، یعنی برای مرکب علت، ولی برای ماده مرکب که چوبه علت نیست. این شکل چوب رو نساخته، عارض بر چوب شده، چوب به توسط صورت خشبی ساخته شده. اما سریر که مرکب است از این چوب و از این شکل، این صورت یعنی شکل این سریر رو ساخته، سریر مرکب رو ساخته و قوام داده. پس مبدأ و مقوم است برای سریر، اما مبدأ و مقوم برای ماده سریر یعنی چوب نیست. و بیاض بالقیاس الی جسم ابیض، این همون مثالی است که عرض کردم، بیاض نسبت به جسم ابیض، مثلا انسان سفید پوست، این بیاض نسبت به جسم ابیض می شود علت، اما نسبت به اون، نسبت به خود جسم که ماده است نمی شود علت، می شود عارض. نسبت به خود جسم می شود عارض، نسبت به جسم ابیض که مرکب من الجسم و البیاض میشه مبدأ و علت. خب بحث ما در علت سوری هم تمام شد. در علت سوری توجه کنید سه تا بحث مطرح شد، یکی اطلاقات صورت گفته شد، یکی بیان این که صورت نسبت به چه چیزی علت است، بیان کردیم که نسبت به مرکب هم علت است، نسبت به ماده هم مرکبه، نسبت به ماده هم علته. بعد وارد این بحث شدیم که بعضی از علتهای سوری نسبت به ماده علت نیستند، ولو نسبت به مرکب در همه جا علتند. علتهای سوری در همه جا نسبت به مرکب علتند، ولی در بعضی جاها نسبت به ماده علتند، در بعضی جاها نسبت به ماده علت نیستند. در مثل نوع صورت علت است برای ماده، در مثل سن صورت علت نیست برای ماده. این بحث بود در علت سوری یا تمام شد. حالا بحث میکنیم در علت غایی که آخرین بحث ماست و آخرین علت هم مطرح میکنیم. علت غایی عبارت است از معنایی که به خاطر اون معنا صورت در ماده حاصل می شود تا مرکب به وجود بیاید یا شی به وجود بیاید. این شی موجود می شود به خاطر معنایی که اون معنا هدف یا علت غایی شمرده می شود. بعد می فرماید که علت غایی همه جا خیر است، حالا یا خیر حقیقی که عقل به خیر بودنش شهادت می‌دهد، یا خیر مضمون که گمان می‌کنیم خیر است. همه جا فاعل وقتی که فعلی رو انجام میده به خاطر هدفی انجام میده که اون هدف برای فاعل خیره، گاهی خیر حقیقی اوست یعنی واقعا هم خیره، گاهی خیر مضمون یعنی او گمان می‌کنه خیره ولی واقعا خیر نباشه. پس هدف یا علت غایی همیشه خیر است در نظر فاعل، منتها گاهی علاوه بر این که در نظر فاعل خیره واقعا هم خیره، در چنین حالتی میشه خیر حقیقی. اما اگر فقط در نظر فاعل خیر بود و فاعل گمان کرده بود این خیر را خیر یا این هدف را خیر، اون وقت میشه خیر مضمون. پس توجه کردید غایت یا علت غایی عبارت است از چیزی که به خاطر اون چیز صورت به این ماده داده میشه. مثلا ما برای چی تخت رو میسازیم، یا به عبارت دیگر به ماده تخت که چوب است صورت تخت میدهیم. چرا صورت رو به این ماده میدهیم؟ به خاطر این که به خاطر این که مثلا میخوام روی این تخت استراحت کنیم یا میخوام این تخت رو بفروشیم. حالا هدف هر چی هست، هدف به خاطر این هدف هست که ما صورت به این چوب میدیم و تخت رو میسازیم. بنابراین همیشه علت قایی امریست که فاعل رو به دادن صورت به ماده وادار میکنه، یعنی باعث میشه که فاعل صورت رو به ماده بده تا مرکب ساخته بشه و بعد این هدف برش مترتب بشه. و عرض کردیم همیشه هم این صورت، همیشه هم این غایت میشه خیر، منتها گاهی خیر حقیقی گاهی خیر مضمون. البته اینه که ما داریم میگیم هدف همیشه خیر است بالقیاس به فاعل بذات، ولو بالقیاس به فاعل بالعرض خیر نباشه. فاعل بذات یعنی همونی که کار رو داره انجام میده، که کار رو داره انجام میده میشه فاعل بذات. اما فاعل بالعرض، مثلا فرض کنید کسی آمده به نجار گفته که برای من تخت بساز، و نجارم به خاطر این دستوری که این آقا داده تخت ساخته، نجار میشه فاعل بذات، یعنی خودش فاعله. اما اون کسی که دستور داده و تقاضای ساختن تخت کرده، اون فاعل بالعرض، یعنی فاعل معل واسطه است، اونم فاعله. بالاخره فعل به او هم نسبت داده میشه که اگر اون این اقدامو نمیشد این تخت ساخته نمیشد، ولی فاعل بالعرض یعنی فاعل معل واسطه است. در فاعل های بالعرض لازم نیست هدف همیشه خیر باشه، ولی در فاعل بذات باید خیر باشه. اما القایه فهی المعنى الذی، قایه یه معنایی است، یعنی یه امری است که در ذهن تصور میشه، مثلا استراحت کردن روی تخت یا فروختن تخت و به بهره مالی رسیدن و امثال ذلک، این همه معنا هستند. اما قایه فهی المعنى الذی لاجلهی تحصل صورت فی الماده، صورت در ماده حاصل میشود و مرکب ساخته میشود به خاطر رسیدن به این قایه. و هو الخير الحقيقي او الخير المظنون، قایت خیر حقیقی است یا خیر مظنون؟ عرض کردم خیر حقیقی اون است که واقعا خیر باشه، خیر مظنون اون است که فاعل او را خیر دیده باشد، حالا چه واقعا هم خیر باشه چه نباشه. ممکن است واقعا خیر نباشه، وقت میشه خیر مظنون خالی. گاهی یه شیء خیر مظنون خیر حقیقی هم است، دیگه بهش خیر مظنون گفته نمیشه، بهش خیر حقیقی گفته میشه چون واقعا خیر. گاهی خیر مظنون هست خیر حقیقی نیست، این بهش گفته میشه خیر مظنون. فإن کل تحریک، چرا بهش میگید خیر؟ زیرا هر تحریکی که صادر میشود از فاعل، به شرطی که فاعل بالعرض نباشد بلکه به ذات باشد، فإنه یروم بهی، یعنی یقصد به این فعلش ما هو خیرون بالقیاس الیه، به این فعلش به این تحریکش قصد میکند چیزی را که بالقیاس به خود اون فاعل خیر است، ولو بالقیاس به فاعل بالعرض خیر نباشه. فإن کل تحریک یصدر عن فاعل لا بالعرض، این لا بالعرض رو من قید فاعل گرفتم، قید یصدر هم میتونید بگیرید، هر دوش درسته، هم قید فاعل میتونید قرارش بدید هم قید یستر رو میتونی قرار بدی، از نظر معنا فرقی نمیکنه. بله بله. فإن کل تحریکن هو خیرون بالقیاس الی الفاعل، خیر چه حقیقی باشه چه مضمون، خودشم میگه. فإن کل تحریکی که صادر میشود از فاعل لا بالعرض، از شدن فاعل لا بالعرض بل بذات یا صدور لا بالعرض بل بذات، فرق نمیکنه، از نظر معنا یکیه. فإنه یعنی فإن فاعل قصد میکند بهی به اون تحریک چیزی را که بالقیاس به فاعل خیر است. فرو و ماکان اون چیز یا اون خیر بالحقیقه، اون چیز خیر بالحقیقه است یا این خیر بالحقیقه خیره، و رو با ماکان به زن، گاهی هم به زن خیره، یعنی گاهی گمان خیریت می شود و با این گمان خیریت درست میشه، گاهی هم حقیقتا خیریت هست، کاری به گمان ما نداره، چه ما گمان بکنیم چه نکنیم این امر خیره. بعد خودش هم توضیح میده فإنه اما ان یکون کذلک، این مال ربما کان بالحقیقه است، او یظن به ذلک ظنا، این مال ربما کان بالظن، لفظش هم لفظش مرتبه. فإنه اما ان یکون کذلک، یعنی این خیر واقعا، یا اینکه واقعا کذلک یعنی خیر است، او یظن به ذلک، یا گمان میشود به این تحریک ذلک یعنی خیریت. فإنه یعنی این تحریک، اما ان یکون کذلک یعنی واقعا خیر است، او یظن به، یعنی به این تحریک ذلک یعنی خیریت، یظن ظنن، ظنن مفعول مطلقه، پس گاهی واقعا خیره گاهی به گمان خیره، اون وقتی که واقعا خیره بهش گفته میشه خیر حقیقی، اون وقتی که به گمان خیره بهش گفته میشود خیر مذموم. بحث در غایت و علت غایی هم تمام شد، پس علت غایی چیزی بود که به خاطرش فاعل تحریک میشد تا صورت رو به ماده ملحق کند، و این چنین تحریکی خیر بود برای فاعل، حالا یا خیر حقیقی یا خیر مذموم. پس هر هدفی خیر است، هر علت قائی خیر است برای فاعل، یا خیر حقیقی یا خیر مذموم. بحث ما در اصناف علل تمام شد، هم در علت فاعلی بحث کردیم، هم در علت مادی، و امروز هم در علت سوری و قائی. فصل بعد ان شاء الله جلسه بعد.